ساعت 22 در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 9 دی ماه، شما که برای شنیدن تازه‌ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و همراه شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با خبرها و گفتگوها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا بریم سراغ خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. تجمعات و اعتراضات در ایران برای سومین روز متوالی ادامه یافت. آنچه اعتراضات در روز شنبه را از روزهای پیشین متفاوت کرده بود، وقوع تظاهرات در دانشگاه تهران و سرایت تدریجی آن به خیابان انقلاب و خیابان‌های اطراف و در ساعات شب به خیابان آزادی به سمت میدان آزادی بود. جزئیات مربوط به خبرهای اعتراضات در تهران و سایر شهرها در ادامه برنامه به سمع شما خواهیم رساند. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تجمع‌های اخیر گفته های او را مداخله جویانه توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران در پیامی توییتری نوشت: شهروندان ایرانی از فساد حکومت و تباه کردن ثروت کشور برای تأمین مالی تروریسم به سطوح آمدند. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز شنبه این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را سخیف، بیجا و ریاکارانه خواند و گفت امکان پیگیری خواسته های مدنی مردم در چارچوب قانون کاملا امکان پذیر است. با وجود اینکه برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی غیر مسلحانه بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاد است، اما قانون احزاب در مصوبه برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز کرده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار آن شد که مردم در تجمعات به گفته او غیر قانونی شرکت نکنند. وزیر کشور که با باشگاه خبرنگاران جوان گفتگو می‌کرد همچنین افسود نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون تلاش کردند تا به گفته او تجمعات را مدیریت کنند تا به توصیف او تجمعات تبدیل به مسئله‌ای که باعث ایجاد نگرانی می‌شود نگردند. استانداری تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌ها در تهران، ورامین، ری، کهریزک، شمیران، پاکتر، شهریار، قرچک، قدس و ملارد در روز یکشنبه 10 دی ماه خبر داد. محمد حسین مقیمی پس از جلسه کارگروه آلودگی هوای استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفت روز یکشنبه طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می شود و فعالیت‌های عمرانی نیز در سطح شهر تهران متوقف خواهد ماند. پیشتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران گفته بود در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی را برطرف کرد. گروه انصار الفرقان میگوید خط لوله انتقال نفت در جنوب استان خوزستان در نزدیکی شهر امیدیه را منفجر کرده است. این گروه که گروهی جهادی سنی معرفی شده با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت مدعی شد که مجری این عملیات انفجاری بوده است. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر نوشته که جنوب خوزستان پیشتر صحنه حملاتی از این دست از جانب دیگر گروه‌های تجزیه طلب بوده است.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما از ادامه تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران خواهید شنید. وزیر ارتباطات از مدیر تلگرام خواست برخی کانال‌های فارسی را مسدود کند.
موضوع اینجاست که ما نمی‌دونیم آقای جهرمی داره مشخصاً راجع به چه کانالی صحبت می‌کنه و آیا محتوایی که آقای جهرمی داره ادعا می‌کنه واقعاً در اون کانال وجود داره یا نه.
و انگیزه ها و مطالبات در اعتراضات اخیر در شهرهای ایران.
هم سرکوب اینها سخته به جهت اینکه سنخ اینها از سنخ همون نیروهایی است که مقاومند و در صحنه بودند بعد از این 14 و هم اینها وصلن به نیروهای مانند بسیج و سپاه.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. همطور که در خبرها هم شنیدید، همزمان با ادامه تجمع‌های اعتراضی در برخی از شهرهای ایران از جمله تهران، وزیر کشور از مردم خواسته در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند. وحید پورستاد همکارم در رادیو فردا آخرین خبرها رو در مورد این تجمع‌ها و اعتراضات پیگیری کرده و الان با ما در استودیوس. وحید، بد نیست برگردیم یه مقدار به عقب، به روز پنجشنبه و از ابتدای شکل‌گیری این اعتراض‌ها شروع کنیم که امروز فراگیرتر شده.
بله آزاده، همچنان که خود شما و شنوندگان می‌دونن، اعتراض‌ها از روز پنجشنبه از شهر مشهد شروع شد. اعتراض‌ها بیشتر به وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی خودشون بود، نسبت به گرانی‌ها مردم اعتراض داشتن. اونجا اعتراضات البته بخشیش هم سمت سوی سیاسی پیدا کرد و شعارهای علیه برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای روحانی و رهبر جمهوری اسلامی سر دادن و به شعار معروفی هم بود، نه غزنه لبنان جانم فدای ایران، اونجا هم بود، ادامه پیدا کرد. این اعتراض ها به روز جمعه کشیده شد، شهرهای بیشتری رو فرا گرفت. تهران بود، همدان بود و کرمانشاه، اصفهان، قم، ساری رو هم فرا گرفت. شعارها هم اونجا کمابیش اقتصادی بود، اما کمی بیشتر شعارها انتقادی تر شد علیه رهبران جمهوری اسلامی. اما اعتراض ها امروز که کشیده شد، هم دامنه اون وسیع تر شده، شهرهای بیشتری رو گرفته، حتی شهرهای کوچکتر رو فرا گرفته و هم دیگه مسئله گرانی رو حداقل ما خیلی نمیبینیم، مسئله اقتصادی رو نمیبینیم، کاملا نوک تیز انتقادات به رهبران جمهوری اسلامی، به خود آقای خامنه‌ای کشیده شده که خیلی هم فراگیر شده.
گفتی چند تا از شهرهای خیلی کوچک هم حتی این پدیده دوچار شده، در واقع تجمعها در شهرهای بیشتری نسبت به دیروز و پریروز در حال برگزار شدن است. میتونی چند تا از این شهرها رو اسم ببری؟
من قبل از اینکه این شهرها رو اسم ببرم آزاده، یه نکته رو من باید اینجا یادآوری بکنم که یکی از کارهای مشکل ما در این یکی دو روز اخیر این بوده که بتونیم فایل های تصویری که از نقاط مختلف ایران میاد رو بتونیم یک برآورد درستی داشته باشیم که آیا این واقعا همون شهره، آیا همین امروزه، و تایید گرفتن اون کار سختیه. دلیلش هم اینه که ما خبرنگار مستقلی در ایران نداریم و این کار رو یک مقدار سخت کرده. بنابراین آنچرا که گفته میشه بیشتر بر اساس همین تصاویر و ویدئوهایی است که در شبکه اجتماعی موجوده و یا مقداری از اونها برای ما ارسال میشه. شهرهای مختلفی هست، مثل درود هست، ابهر هست، شهسوار هست، نجف‌آباد هست، اهواز هست، ملایر رو ما میتونیم مثلا مثال بزنیم، کاشان، بابل، دسفول، تا شهرهای بزرگتری که اینجا وجود داره.
مثل تهران.
تهران البته امروز دامنه فراگیری رو پیدا کرده. امروز میدونید تجمع نوع دی بوده، تجمع و تظاهرات حکومتی که در اعتراض به تظاهرات معترضین سال 88 شکل گرفت و خب برای حاکمیت این تظاهرات ها خیلی مهمه، اما کاملا این تظاهرات اعتراضی مردم نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی این مراسم رو تحت شعاع قرار داد. به ویژه در تهران ما شاهد این ماجرا بودیم، اطراف دانشگاه تهران تظاهرات مختلفی بود. یک بخشی از صدایی که در این زمینه هست رو ما بشنویم، دوباره برمیگردیم. در تهران البته چون اطراف دانشگاه بود، یک تظاهراتی در بین دانشجوها و بیرون از اون که طرفداران حاکمیت بودن و شعارهایی در حمایت از آقای خامنه‌ای می‌دادن که یه بخش از این صدایی که دانشجوها اونها اعتراض داشتن، اونها رو هم بشنویم.
خدا
گفته در تهران گاز اشکاور بوده و تجمعات پراکنده در نقاط مختلف، از جمله مثلا خبرگزاری فارس ویدئویی رو منتشر کرد ساعتی قبل که این به گفته خبرگزاری فارس اختشاشات در تهران ادامه پیدا کرده، که البته جای تعجبم بود که چجور این تصاویر خبرگزاری فارس داره پخش میکنه، چون دلیلش این بود که صبح امروز صدا و سیما خبری رو منتشر کرد که مقامات صدا سیما اعلام کردن که اجازه داده نمیشه که این تصاویر پخش بشه. حالا این سوال به وجود میاد چجوری یک بخشی از حاکمیت، رسانه حاکمیتی، نمیتونه این تصاویر و گزارش ها رو پخش کنه، اما بخش دیگری از رسانه حاکمیتی مثل فارس این تصاویر رو پخش میکنن.
گفتی فارس، البته فارس یک خبری هم الان منتشر کرده، گفته به عنوان هشدار یک منبع امنیتی و گفته پروژه کشته سازی در پیش هست. آیا خبری از کسی که کشته شده باشه یا مجروح ها یا بازداشتی ها وجود داره؟
توی خبرها و تصاویری که ما داریم یک مجروح رو در شهر درود میبینیم. خبرنگار صدای آمریکا تونستن تاییدیه‌ای بگیرن مبنی بر کشته شدن یک نفر در شهر درود. البته در شهرهای مختلف ما حوادث مختلفی رو میبینیم. مثلا در عراق دیده میشه که تابلوی پایگاه مقاومت بسیج رو پاره کردن یا دنبال نیروهای پلیس را افتادن، یا تصاویر به حال مختلفی هست و شعارهای مختلفی در شهرهای مختلف داده میشه. مثلا در همدان یک شعاری وجود داره، اونم ببینیم بشنویم.
الان امشب 9 دی ماه فضا خیلی امنیتیه اینجا همدان خیابان بوعلی.
توی رشتم ما یک بخش از این صداها رو آماده کردیم، اونم بشنویم برمیگردیم.
اما از واکنش ها برای ما بگو، طیف و گروه های مختلف سیاسی به این تجمع ها واکنش های نشون دادن. بعضی تقریبا همدلی کردن، حمایت کردن از اعتراض کننده ها، بعضی ها هم البته به عنوان فتنه جدید از این تجمع ها یاد کردن. میتونیم چند تا از این واکنش ها رو بگیم؟
آزاده، البته بعد واکنش ها رو ما به چند دسته تقسیم کنیم. افرادی که به رأس حاکمیت آقای خامنه‌ای نزدیک هستن، گروهی که طرفدار دولت و حامی دولت هستن و گروهی که مخالف دولت هستن. البته واکنش‌هایی هم از سوی کاملا منتقدین حاکمیت جمهوری اسلامی هم وجود داره. اما نسبت به افرادی که به آقای خامنه‌ای نزدیکن، از جمله آقای احمد خاتمی میاد میگه که این رو یک فتنه جدید خونده و البته گفته که پایگاه اینترنتی آمد نیوز مسئول اصلی اعتراضات و از وزیر ارتباط خواسته این پایگاه رو به تعبیر ایشون له بکنه. البته وزیر ارتباطات هم واکنشی نسبت به این ماجرا نشون داد و با مدیر تلگرام وارد مکاتبه شده که البته در همین بخش خبری در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. آیت الله نوری همدانی صحبت کرده و میگه که مرجعیت پشتیبان خواستهای به حق مردمه، اما مردم مراقب به تعبیر ایشون موج سواری دشمنان باید باشن. نکته مهمی که در واکنشا میشه دربارش صحبت کرد، واکنش آقای حسام الدین آشنا مشاور آقای حسن روحانی است. ایشون شب گذشته در تلگرام خودش اومد اعلام کرد که پشت و بازیگردان این ماجرا آقای پروژه آقای احمدی نژاده. خب این خیلی مورد انتقاد رسانه‌های آقای احمدی نژاد قرار گرفت و حتی آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد به کنایه اومد گفت که اگر ماجرا واقعا اینه، خود دولت آقای روحانی باید بیاد بگه که وزیر خارجه انگلیس وقتی اومد اینجا با آقای روحانی چه دیداری کرد. یک حرفای کنایه واری بین هم دیگه رد و بدل کردن. اما خانم ابتکار هم توییتی کرد و گفت که باید مردم معترضان حواسشون باشه از کجا داره هدایت میشه و رهبر این ماجراها چیه. نکته مخالف دولت رو اگر بخوام یک مورد من بگم در این فرصت کوتاه، آقای مهدی محمدی فعال سیاسی اصولگراست که میگه دولت آقای روحانی اگر به صحنه ناآرامی‌های امروز در کشور سیاسی نگاه بکنه، در حق خودش خیانتی نابخشودنی کرده. و واکنش مختلفی هست از سوی نمایندگان مجلس، از جمله آقای جعفرزاده ایمن آبادی میگه که انتساب تجمعات به تعبیر ایشون به منافقین و سلطنت طلبان اشتباه محرز و میگه پیام تجمعات مردم از جانب مجلس و دولت دریافت شده. من نمیدونم فرصت داریم یا نه، اما نکته مهم این که پیامی هم از سوی مخالفان حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره، از جمله خانم فرح پهلوی آخرین ملکه ایران پیامی در اعتراض به این همین تجمعات اعتراضی داره که به صورت صوتی میتونیم بشنویم اونو.
ملت عزیز ایران، نزدیک به 39 سال است که یوغ بیداد و فساد برگردن می کشید و صبورانه منتظر بودید که شاید گردانندگان به عقل آیند و اوضاع تغییر یابد. فشار تباهکاری، اختناق و سوء رفتار گردانندگان از یک طرف و ناامیدی از تغییر وضعیت اقتصادی به آنجا رسید که اکنون ملت ایران بار دیگر جایگاه خود را در دنیای مترقی امروز طلب می کند. ایرانی پیشرو و سربلند در انتظار این ملت بزرگ است که در طول تاریخ چند هزار ساله خود نشان داده که توانسته از این سرزمین عزیز نگاهداری کند. آرزوی من آزادی، پیشرفت و سربلندی ملت ایران و یک پارچگی مملکت است. اطمینان دارم ملت ایران که هر بار چون ققنوس برپا می خیزد، این بار نیز بر سختی ها فائق خواهد آمد و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
بله، پیام فرح پهلوی رو شنیدید در مورد نارامی های ایران. این در واقع بخشی بود از آخرین خبرهایی که وحید پروسا در مورد این اعتراض ها و نارامی ها با ما در میون میگذاشت. اما فرین آسمی ساعت پیش با کسرا نوری گفتگو کرده، دانشجوی حقوق در دانشگاه تهران، و از او درباره مشاهداتش در مقابل دانشگاه تهران پرسیده.
من الان دانشگاه تهران بودم، جمعیت شلوغ بود، دانشجو داخل دانشگاه بودن، درها رو بسته بودن. تا قبل اینکه من برم داخل درها هنوز باز بود، وقتی رفتم داخل درها بسته شده بود و دانشجوهایی رو من دیدم که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن، گویا با سنگ از بیرون به اینها حمله شده بود. و خب محور مطالباتشون هم بحث اقتصادی و گرانی و نداری و این وضعیتی که الان توی جامعه به لحاظ اقتصادی برقراره بود، خب که طبعا در ذیل اون هم موضوعات مدنی سیاسی مثل آزادی بیان، آزادی تجمع، اصلا کلا حقوق اساسی بشر هم مورد توجه قرار گرفته بود. خب من خاصی دانشجو بود.
آقای نوری، چه برخوردهایی از سوی نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان صورت گرفت؟
دانشجوها روبروی در دانشگاه تهران بودن، میخواستن خارج بشن از دانشگاه تهران که از سمت همون درب اصلی به سمتشون سنگ پرتاب میشه و با باتوم اونایی که الان از در دانشگاه آمده بودن بیرون رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن. من خودم به شخص شاهد دانشجوهایی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن بودم.
مدیر کل روابط عمومی مترو تهران گفته که ایستگاه‌های مترو انقلاب و ولیعصر تعطیل شده. از مشاهداتتون در این باره بگید برای ما.
مترو انقلاب و ولیعصر هم بسته است. البته بسته این که کل خب میدون انقلاب و ولیعصر رو اجازه رفت و آمد ندادن، بابت همین هم خواهد مترو نمیشه استفاده کرد.
کسرا نوری بود، دانشجوی حقوق در دانشگاه تهران. فرین آسمی با او گفتگو میکرد در مورد آخرین مشاهداتش در مقابل دانشگاه تهران. همزمان با اوجگیری اعتراض‌ها در بعضی از شهرهای ایران، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر خطاب به پاول دورف مدیر تلگرام از او خواسته برخی از کانال‌های فارسی رو مسدود کنه. آقای آذری جهرمی بدون نام بردن از کانال مشخصی نوشته برخی از این رسانه‌ها در حال نفرت پراکنی و تشویق مردم به خشونت هستند. درخواستی که با واکنش مدیر تلگرام روبرو شده و او هم گفته اگر چنین اتهاماتی صحت داشته باشه، کانال مورد نظر بدون توجه به میزان محبوبیت یا گرایش سیاسیش مسدود خواهد شد. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در آمریکا، در گفتگویی که کیوان حسینی با او داشته درباره این درخواست از تلگرام میگه.
آقای جهرمی قبلا هم چنین خواسته رو مطرح کرده بود در توییتر و آقای دوروف هم بهش جواب داده بود. ایشون ادعا میکنه که کانال هایی هستن که دارن محتوای خشونت آمیز رو منتشر میکنن و یا محتوای پورنوگرافی رو و درخواست داره که اون کانال ها مسدود بشه. نکته که وجود داره این هستش که بر اساس قوانین تلگرام این کار رو داره انجام میده. یعنی قبلا خود آقای دوروف هم گفته بود که ما به صورت بسیار فعالانه این محتواها رو در ایران و در سایر نقاط جهان به علت قوانین تلگرام مسدود میکنیم. اما موضوع اینجاست که ما نمیدونیم آقای جهرومی داره مشخصا راجع به چه کانالی صحبت میکنه و آیا محتوایی که آقای جهرومی داره ادعا میکنه واقعا در اون کانال وجود داره یا نه. این در واقع قسمت مبهم ماجرا هست.
درست هست که وزیر ارتباطات اسمی از هیچ کانالی نبرده، اما گمانه‌زنی هایی هم در این زمینه میشه. آیا شما خودتون حدس و گمانه‌ای دارید که وزیر ارتباطات به دنبال مسدود کردن کدوم کانال هست؟
ببینید، خب همونطور که گفتین ایشون مطرح نکرده، ولی خب در شبکه‌های اجتماعی عمدتاً به کانال‌های اشاره میشه، مثل کانال آمد نیوز. و خب در واقع این جدید هم نیست. زمانی که آقای واعظی وزیر ارتباطات بودن در دولت اول آقای روحانی، ایشون رسماً این موضوع رو اعلام کردن که از تلگرام خواستیم که این کانال مسدود بشه، اما تلگرام به ما گفته که ما این کار رو انجام نمیدیم به دلیل اینکه این کانال قوانین ما رو نقض نمیکنه، همون قوانینی که در واقع شامل نشر محتوای پورنوگرافی و یا محتوای خشونت آمیز و تروریستی میشه. بنابراین ممکنه این موضوع صحت داشته باشه، ممکنه در واقع این حدس و گمانه ها صحت نداشته باشه. کاری که تلگرام باید انجام بده، خب ما متاسفانه شفافیت رو از سمت ایران نمیبینیم. آقای جهرومی مشخصا نمیگه در راجع به چه چیزی صحبت میکنه، اما کاری که تلگرام باید انجام بده مثل بقیه در واقع سرویس های آنلاین، گوگل این کارو میکنه، فیسبوک، مایکروسافت، اپل، همه اینها خیلی مشخص میان به صورت دوره‌ای هر 6 ماه یه بار و یک سال یه بار گزارش رو تحت عنوان گزارش شفافیت منتشر میکنن و اعلام میکنن که حکومت‌ها در سراسر دنیا ازشون چه درخواستایی کردن و اینا چه پاسخی به اون درخواست‌ها دادن. در واقع تلگرام الان باید بیاد این شفافیت رو به وجود بیاره و توضیح بده که چه درخواستی از سمت ایران ارائه شده و در واقع اونها چه پاسخی دادن. به دلیل اینکه میگم ما به دلیل سابقه تاریخی ایران ما اعتماد نداریم به گفته های مسئولین ایرانی، به خاطر اینکه بعضا ما شاهد هستیم که خیلی چیزها رو مسدود میکنن بدون توضیح شفاف و یا توضیحاتی که عملا توضیح درستی نیست و در واقع دارن اطلاعات غلط میدن.
و سوال بعدی من درباره بستن کانال ها توسط حکومت ایران هست. آیا این امکان از نظر فنی براشون وجود نداره که کانال مشخصی رو مسدود بکنن و یا اگر بخوان سانسور بکنن
اصلا
کل شبکه تلگرام رو باید ببندن؟
اصلاً چنین امکانی وجود نداره. اونها یا باید کل شبکه تلگرام رو مسدود بکنن یا از خیر در واقع مسدود کردن بگذرن، به خاطر اینکه این کانال‌ها زیر مجموعه تلگرام قرار می‌گیرن. شما نمیتونید شاخه‌ها رو بزنین بدون اینکه ریشه رو بهش آسیب بزنین، یا باید از ریشه قطعش کنین یا باید شاخه‌ها رو اجازه بدین که وجود داشته باشن. بنابراین قطع کردن کانال‌ها به طور مشخص بدون قطع کردن تلگرام امکان پذیر نیست.
آخرین سوال من هم این هستش که میخوام بدونم پیش بینی شما چی هست. فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال تعامل بوده بین حکومت ایران و تلگرام پیشتر، این امکان آیا وجود داره که الان تلگرام به دلایلی مثلا ترویج به خشونت کانالی رو مسدود بکنه؟
من اول این توضیح بدم که ما واقعا نمیدونیم که این همکاری بوده یا نبوده یا به چه شکلی بوده. چیزی که من میتونم بگم این هستش که تلگرام تا امروز زیر بار در واقع مسدود کردن کانال هایی که محتوای سیاسی دارن منتشر میکنن و یا منتقد وضعیت و حکومت هستن، و یا خیلی ساده تر بگیم تلگرام تا امروز کانالی رو که خارج از حداقل بر اساس اطلاعاتی که ما داریم خارج از قوانین تلگرام عمل کرده رو مسدود نکرد. اگه مسدود کرده اونهایی رو مسدود کرده که یا محتوای پورنوگرافی داشتن و یا داشتن اقدام به خشونت میکردن. و فکر هم نمی کنم حقیقتش قبول بکنه، به خاطر اینکه شهرت در واقع خوشنامی این سرویس ها هستش که عامل پیشرفتشون هستش، عامل موفقیتشون در واقع دنیای تجارت هستش. به محض رو مطمئن باشیم، به محض اینکه فردا مثلا خبری منتشر بشه که فلان کانال سیاسی مسدود شده از طرف تلگرام، مطمئن باشین که کاربرای خودشو در ایران از دست خواهد داد و برای اینکه کاربر رو از دست بده قطعاً چنین کاری نخواهد کرد به نظر، مگر اینکه یک روزی برسه که در واقع قید داشتن کاربرشو تو ایران بزنه.
امیر رشیدی بود، کارشناس امور اینترنتی در آمریکا. کیوان حسینی با او گفتگو می‌کرد در مورد درخواستی که آذری جهرومی وزیر ارتباطات از مدیر تلگرام داشته که گفته برخی از کانال‌های فارسی تلگرام رو مسدود کنه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از این طریق میتونید صداتون رو برای ما بفرستید تا پخش کنیم. اما بشنویم از یک تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد انگیزه های مرتبط با اعتراضات اخیر و اینکه این اعتراضات در حال گسترده شدن هستند. نوشین سید حسینی با حسن شاید مداری، تحلیلگر ساکن آلمان، گفتگو میکنه.
انگیزه اصلی از دو گروهی شروع شد که مال باختگان و متضررین صندوق های بازنشستگی کشور بود، ولی به زودی این انگیزه تبدیل شد به اون زمینه سراسری نارضایتی از کل حاکمیت و اون زلزله اجتماعی که همه پیشبینی می کردن، منتظر وقوعش بودن، ولی زمانش مشخص نبود. مدت ها بود که وضع اقتصادی حکومت رو به افول و رو به متلاشی شدن بود و این فروپاشی نظام اقتصادی معلوم بود که لایه‌های زیرین جامعه رو دچار مشکلات جدی معیشتی خواهد کرد و به حرکت واخواهد داشت. چنین پیشبینی تقریبا از طرف اغلب متخصصین شده بود و چیزی نبود که کسی غافل گیر بشه.
آقای شریعت مداری، با توجه به گسترده تر شدن اعتراضات و شکلگیری تظاهرات در شهرهای بیشتر در ایران، به نظر شما چرا تا به حال حکومت واکنش سخت گیرانه ای به این اعتراضات نشون نداده؟
دلیل عمدش اینه که بخشهایی که این بار نیروی محرک اصلی این اعتراضات هستند، برخلاف مجادلاتی که درون دعوای قدرت حاکمیت هست و میخواهند هر کدوم این رو به گروه مقابل حواله بدن، مردمی هستند که جانشون به لبشون رسیده و همون مستضعفینی هستند که این حکومت ادعای داشتن پایگاه وسیعی در بین اونها در از این 14 دهه گذشته داشته. هم سرکوب اینها سخته به جهت اینکه سنخ اینها از سنخ همون نیروهایی است که مقاومند و در صحنه بودند در از این 14 دهه، و هم اینها وصلن به نیروهای مانند بسیج و سپاه که فرزندانشون هم در اونجا هست بعضی از اونها، و خانواده های اینها فرزندان خودشون رو گروهی در این صف و گروهی در اون صف دارن و بنابراین مقابله با اینها ممکن نیست. از طرف دیگه اگر این حکومت سرکوب بکنه اینها رو، یک حکومت بیپایگاه مطلق میشه و اینها خوب میدونن که یک حکومت که پایگاه اجتماعی خودشو در بالا که مدت ها بود نداشت، در اقشار پایینی هم از دست بده، در این بلبشوی خاورمیانه قابل دوام نخواهد بود و دیر یا زود صحنه قدرت رو ترک خواهد کرد. اکنون مقدماتش دیده میشه برای اینکه مردم در حقیقت همون چیزی رو که در بهار عربی در کشورهای عربی گفته میشد به یک زبان دیگری میگویند و میگویند که ما این نظام رو نمیخواهیم و میخواهند از این نظام عبور بکنند.
آیا به نظر شما این اعتراضات خودجوش هستند یا اینکه مدیریت شده اند؟
نه، این اعتراضات زمینه اجتماعی بسیار وسیع داره. بخشی از نیروهای اصولگرا چون فکر میکردند که نیروهای اصلاح طلب سوار بر موج آزادی‌های سیاسی شدند و مقبولیت اجتماعی نسبی در چند دوره به دست آوردن، اینها میخواستن سوار بر موج بحران معیشتی بشن و بحران معیشت رو مختص بکنن به دولت روحانی و باعث سقوط اون بشن تا با یکی دو نشان بزنن، هم پایگاه اجتماعی خودشون رو تعمیر بکنن و بهش مربوط بشن و هم رقیب رو از کنن. جریان مشهد نشون داد که چنین موج سواری بسیار سخته و این مرکب ناراهوار اونها رو محکم به زمین زد و شعارها نشون داد که به هیچ وجه در محدودیت که اونها میخوان باقی نخواهد ماند.
آقای شریعت مداری، در اعتراضات چند روز گذشته شعارهای مختلفی داده شده. یکی از این شعارها این بود: اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام شد ماجرا. فکر می‌کنید خطاب این شعار چه کسانی هستند؟
ماجرای محدود کردن مطالبات سیاسی به دعواهای جناحی تمام شد و محدوده این مطالبات از اصولگرا و اصلاح طلب خودش رو رها کرده، مستقل شده و در مقابل کل نظام و رهبری اون قرار گرفته. این بار رهبری نظام است که در مقابل چنین اعتراضاتی آیا میتواند صحنه قدرت را به دموکراسی واگذار کنه و به طور مسالمت‌آمیزی یا اصلاحات ساختاری بسیار عمیقی انجام بده که مردم راضی باشند یا صحنه قدرت رو ترک کنه؟ تجربه نشون میده که یک نوع انسداد ساختاری در این نظام وجود داره و مافیاهای قدرت به قدری قوی هستند که رهبر نظام و دیگران هم قدرت اصلاحات ساختاری رو اگر هم بخواهند ندارن و ثانیاً چنین اراده ای هم تا کنون نداشتن. بسیار بعید چنین اصلاحاتی در بعدی که ملت راضی بشن انجام بشه. احتمال بیشتر این هستش که مجبور بشن یا در مقابل این ملت بیستن که آینده نخواهند داشت و یا صحنه قدرت رو ترک بکنه.
حسن شاید مدیری تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. نوشین سید حسینی با او گفتگو کرد. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. شب شما خوش.